محمد و آل محمد و صل علی جمیع الانبیاء و المرسلین و صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها و سر المستودع فیها و عدد ما احاط به علمک. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیاً و حافظاً و قائداً و ناصراً و دلیلاً و عینا حتی تسکنه ارضک طوعاً و تمتعه فیها طویلا. با سلام و عرض ارادت به آستان مقدس امام عصر ارواحنا فدا، در این ماه ربیع الاول که اواخر ربیع الاوله و در 17 ربیع الاول ولادت پیغمبر اکرم به امام صادق علیه السلام واقع شده، ما برای شنوندگان محترم مخصوصا نسل جوان، هم پسران هم دختران، بحثای کوتاهی رو داشتیم در شبهای جمعه یا شبهای شنبه که براتون پخش شده مجازی، در مورد اختلاف دو مکتب اهل بیت و مکتب خلافت، که اسم دیگر مکتب اهل بیت تشیع و مکتب خلافت تسنن هست، یا شیعه و سنی. اختلافات این دو مکتب در چهار اصلی بود که اجمالاً گفتیم: یکی در صحابه، یکی در امامت، و یکی در نشر حدیث رسول، و یکی هم در اجتهاد و تقلید. در این لحظاتی که با شما جوانان دارم صحبت میکنم، میخوام یکی دو تا نکته درباره نشر حدیث رسول که مکتب خلافت متاسفانه کارهایی کردند که باعث شده امروز ما دچار مشکلات بشیم، علی رغم اینکه دانشمندان شیعه و محدثین شیعه با الهام از ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین بسیار کار کردند و افتخارات شیعه اینه که کتب اربعه داره در حدیث، و کتب اربعه رو محمدون ثلاث اول نوشتن در قرن چهارم و پنجم، و کتب ثلاثه داره که محمدون ثلاث اخر نوشتن در قرن یازدهم و دوازدهم، و بین اون قرن و این قرن دانشمندان حدیث فعالیت بسیاری در راه انتخاب، گزینش و سوا کردن و تهذیب کتابها از احادیث جعلی و موضوعی داشتن. موضوع در عربی یعنی جعلیات، به خاطر اینکه در مکتب خلفا احادیث فوق‌العاده‌ای از زبان جاهلین و کسانی که جعل کردن وضع شده و در کتابهای اونها وجود داره، و اونها در کتابهای الان شیعه در طول تاریخ 15 قرن تهذیب شده بسیار 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 کم هست، و علما زحمت کشیدن و این احادیث شیعه رو جدا کردن. یکی دو تا مدرک از روی کتاب مقدمه مرآت العقول علامه عسکری، که در این مقدمه مرآت العقول ایشون تمام همشون این بوده که اختلاف دو مکتب را بیان کنند با مدارکی که از خود کتابهای اهل تسنن و مکتب خلافت آوردن. گفتیم که سومین اختلاف در نشر حدیث رسول. این جلسه که با مستمعین محترم مخصوصا جوانان صحبت میکنم، با نشر زیاد کانال های مختلفی که دوست و دشمن در این کانال ها صحبت میکنند و القاء شبهه میکنند، دقت به این مدارک بسیار بسیار مهمه. جوانان محترم، دختران و پسران، اعتقاد دارندگان به امام زمان، معتقدین به قرآن و حدیث، معتقدین به پیغمبر و عترت، بدانید که برای اینکه قرآن را از عترت جدا کنند، مخالفان و مکتب خلافت بسیار کار کردند. یکی دو تا مدرک برای شما میخونم. در آخرین لحظات حیات پیغمبر طبق مدارک 100% مکتب خلافت و تسنن مثل صحیح بخاری، صحیح مسلم و کتابهای معتبر دیگر این جمله ها آمده، لما حضر النبی، این جمله ها آمده پیغمبر اکرم در هنگام احتضار، حضره یعنی در هنگام احتضار که با هی جیمی و سادزاد نوشته میشه، موقعی که پیغمبر آخرین ساعات حیاتشون بود فرمودند آتونی به کتاب، اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، فقالو یحجر رسول الله صلی الله علیه و آله، خدایا چی به پیغمبر نسبت دادن؟ در آخرین لحظات ساعات حیات پیغمبر، پیغمبر فرمود برای من بیارید که بنویسم برای شما نوشته ای که هرگز بعد از آن گمراه نشید. آتونی به کتاب، اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده ابدا، بیارید برای من بنویسم برای شما نوشته ای که بعد از این هرگز گمراه نشید. فقالو، یه عده‌ای تو همون مجلس احتضار پیغمبر گفتند یهجر رسول الله، یعنی پیغمبر هذیان میگوید، حالت تب داره و هذیان میگه، یعنی نیارید. این جمله در نوع صحاح هست و بخاری معین کرده در حدیث دیگری که از ابن عباس نقل کرده که این که عرض کنم که گفتن فقالو یهجر رسول الله، این گوینده این جمله که پیغمبر هذیان میگه کیه؟ بخاری معین کرده در حدیث دیگری که از ابن عباس نقل میکنه قائل این گفتار را، که ما این گفتار را میخونیم و این گفتار در صحیح بخاری کتاب العلم باب العلم جلد 1 صفحه 22 آمده. اینی که میخوایم بخونیم، جوانان دقت کنید ببینید کی گفت که پیغمبر هذیان میگه. صریحا عبارت بخاری این است، کتاب العلم، لما حضر النبی و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب. بخاری می نویسه که صحیح بخاری اولین ریفرنس 100% مورد اعتماد اهل تسننه. لما حضر النبی و فی البیت رجال فیهم عمر ابن الخطاب، موقعی که پیغمبر در حال احتضار بود در اتاق و در خانه هم مردمانی نشسته بودند که در میان اونها عمر ابن الخطاب بوده. قال هلم اکتب لکم کتابا لن تزلو بعده، پیغمبر فرمود بیارید بنویسم برای شما نوشته ای که بعد از اون هرگز گمراه نشید. قال عمر، عمر گفت ان النبی غلبه الوجع، درد بر پیغمبر غلبه کرده و پیغمبر تو درده. ان النبی غلبه الوجع و عندکم کتاب الله، کتاب خدا قرآن که پیش شماست. فحسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. واختلف اهل البیت، اونایی که تو خونه نشسته بودن اختلاف کردن، یه عده گفتن بیارید بنویسید، یه عده گفتن حرف عمر رو گفتن. واختصموا، مخالفت کردن موافقت کردن. فمنهم من یقول و واقال عمر، خیلی از اونها گفتن همون حرفی را که عمر گفته، بعضی از اونها. فلما اکثر اللغط و الاختلاف، موقعی که سرصدا و اختلافشون زیاد شد، قال، پیغمبر فرمود قومو انی، پاشید برید اختلاف نکنید. ولا ینبغی اندی التنازع، پیش من نزاع و تنازع و دعوا جایز نیست. صحیح بخاری کتاب العلم باب العلم حدیث 1 جلد 1 حدیث 22 صفحه 22. و در روایتی هست و فی روایت لعمر ذکرت کیفیت تنازعهم قال، در روایتی که مال عمر ابن خطابه کیفیت نزاع حاضران را در هنگام احتضار پیغمبر اینجوری گفت: کنا عند النبی و بیننا و بین النساء حجابون، ما پیش پیغمبر بودیم، خانما پشت پرده بودن، آقایون این ور نشسته بودن. فقال رسول الله اغسلونی به سبع قرب، منو با 7 ظرف با 7 مشک بشورید، 7 مشک پر کنید و منو غسل بدید. و آتونی به صحیفتن و دواتن اکتب لکم کتابن لن تزلو بعده، بیارید برای من یک کاغذی و یک مرکبی که برای شما بنویسم نوشته ای که هرگز بعدش گمراه نشید. فقالت نسوه، زنا گفتن از پشت پرده: اعتو رسول الله به حاجتهی، اونی که پیغمبر میخواد و احتیاج داره بیارید. فقال عمر، ببینین جمله رو، عمر گفت اسکت، نه ساکت بشید که میگید بیارید برای پیغمبر احتیاجشو، اسکت نه ساکت بشید. فانکن نه سواهبه اذا مرزه اثرتن نه اعیونکن، نه شما همراه پیغمبر هستید همیشه، وقتی که مریض میشید چشماتونو فشار میدین، یعنی ادای گریه در میارین. و ان صحه اخذتن نه به عنقهی، اگر صحیح باشه گردن پیغمبر رو میگیرید فشار میدید. فقال، اینو گفت که نیارن، زنا گفتن بیارید که نیارن. فقال پیغمبر اکرم فرمود، دقت کنید، فقال رسول الله هن خیر منکم، این زنهایی که دارن میگن بیارید که تو داری اینجوری میگی خیر منکم، اونها بهتر از شما هستن. این جمله را الان مدرک داده طبقات ابن سعد و کتاب‌های مختلف کنز العمال و دیگر کتاب‌های اهل تسنن نقل کردن. شنوندگان عزیز، جوانان، پیغمبر چی فرموده؟ پیغمبر در طول 23 سال فرموده انی تارکن فیکم الثقلین کتاب الله و عترتی اهل بیتی، من در میان شما دو چیز باقی میگذارم، یکی قرآن، یکی عترتم. یعنی چی عترتم؟ فقط قیافه عترتشو نگاه کنم؟ منظور اینه که دین را از عترتشون بگیرند. اون وقت این مسئله، این جمله را هم عرض می کنم، در روایت دیگری داره که ان زینب زوج النبی قالت، زینب یکی از زنان پیغمبر بعد از این جمله گفت الا تسمعون النبی یعهد الیکم، نمیشنوید که پیغمبر میخواد برای شما تعهدی از شما بگیره، عهدنامه ای بنویسه؟ فلغتو، با این صحبت زینب شروع کردن، سر صدا کردن. فقال قومو، حضرت فرمود پاشید برید. فلما قامو قبض النبی مکانه، موقعی که پاشدن رفتن پیغمبر همونجا قبض روح شد. البته ما مدارک صحیح داریم بعد از رفتن اونها، ابوذر بوده، امیرالمؤمنین بوده، چند تا از صحابه بودن، حضرت فرموده بیارید و اینا آوردن، حضرت فرموده امیرالمؤمنین، نوشته تو کتاب‌های حدیث ما هست. میخوام اینو بگم، پیغمبر اکرم وقتی که صحبت گفتارش میشده، این که پیغمبر در قرآن داره ما ینطق عن ما ینطق عن الهوى ان هو الا وحی یوها، نگفته نطق فقط قرآنه، قرآن است و حدیث. اگر ما حدیث را بذاریم کنار، دینمون را از کجا بیاریم؟ جوانان مواظب باشید، تو کانال های عمومی امروز که همه صحبت میکنن و کنترل نیست، تمام سعی مخالفان، هم مسیحی ها، هم یهودی ها، هم اهل تسنن، هم روشن فکرها، فقط میخوان به عنوان خیرخواهی قرآن را از اهل بیت جدا کنم. قرآن را که جدا کنم میگن حسبنا کتاب الله حرف عمر بوده. حسبنا کتاب الله یعنی فقط قرآن. آیا ما فقط با قرآن پیغمبر دعوت کرده یا پیغمبر قرآن رو خونده بعد تفسیر کرده، قرآن رو خونده بعد توضیح داده؟ آیا از قرآن نحوه نماز صبح هست؟ آیا از قرآن اعمال حج وجود داره؟ آیا از قرآن مسائل مالی وجود داره؟ تمام اینا رو پیغمبر در روایات فرموده. ان شاء الله در سخنرانی های دیگه این مسائل رو برای جوانان بیشتر عرض می کنم. اگر سوالاتی هم داشتید به سایت خطاب قدیر مراجعه بفرمایید، جواب های شما گفته میشه. با یک صلوات ادامه میدیم عرایض خودمون رو. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. قسمت دوم صحبت ما ادامه صحبت هایی است که به مناسبت ولادت امام صادق علیه السلام با پیغمبر در 13 آبان که امروز 22 آبانه و 17 ربیع الاول تولدشون بوده، بنده یه چند سطری از کتاب بسیار نافع ائمتنا برای شنوندگان عزیز میخونم و ترجمه میکنم. البته این ائمتنا داره ترجمه میشه جلد به جلد، تا حالا 6 جلدش هم آمده که شنوندگان عزیز میتونن این ترجمه ها را که تا امام صادقش منتشر شده از همین سایت خطابه قدیر مطالبه کنن، براشون انشالله ارسال میشه. علمهو یعنی علم امام صادق علیه السلام. سنواتون قلیلا من حیات الامام جعفر ابن محمد صادق علیه السلام ملع فیهد دنیا به علمهی. در کل عمر امام صادق علیه السلام با اختلافی که هست 65 یا 68 سالش بوده، مدتی که دوران امامت پدرشون امام باقر علیه السلام بوده، در دوران امامتشون بسیار تلاش و فعال کردن. عمر شریفشون 65 یا 68 سال بوده، مدت امامتشون 34 سال بوده. در این 34 سال چی کار کرده امام صادق علیه السلام؟ یه خلاصه ای برای اطلاع جوانان عرض می کنم. در سالهای کمی که حضرت درس می دادن، در 34 سال دنیا را با علمشون پر کردند. یک حلقه های درسی داشتند برای حدیث، جلساتی داشتند برای فقه، جلساتی داشتند برای تفسیر قرآن، جلساتی داشتند برای مطالب عقلی و الهیات، جلساتی داشتند برای بحث افلاک و مدارات آفتاب که اون روزها بسیار مهم بوده این مسائل. درباره ماه و ستارگان صحبتایی کردند. خانه امام صادق علیه السلام مرکز پاسخ به سوال بوده. استاد محمد صادق که استاد دانشگاه آداب در دانشگاه قاهره در مصر است که حکومت اونجا مرکز حکومت اهل تسننه، ببینید راجع به امام صادق علیه السلام چی گفته. محمد صادق استاد دانشگاه رشته آداب، استاد محمد صادق استاد دانشگاه ادبیات جامعه قاهره در مصر، خلاصه گفتارش اینه، دقت کنید، از کتاب اشعتون من حیات صادق جلد 3 گفته که خانه امام صادق علیه السلام مثل دانشگاه بزرگی بود که موج میزد در اون حکما و اهل علم. امام صادق جواب حکما را میداد، مشکلاتشون رو حل میکرد بدون اینکه توجه کنه که سوال کنندگان از چه گروهی هستند، مذهبشون چیه، از چه فرقه‌ای هستند که منظورشون از این سوالات چیست؟ یعنی در خانه امام صادق علیه السلام بنابر نظر این استاد دانشگاه جامعه الازهر این بوده که جواب بدن و اصحاب او جمع کردند کسانی را که کسانی که به حضرت نزدیک بودند تحقیقات و درسای حضرت را در 400 کتاب و نوشته، یعنی نتیجه گفته های امام صادق علیه السلام 400 کتاب شده و اسم این کتاب ها را الاصول الاربعه معه گذاشتن، یعنی اصول 400 گانه. و رساله ای که املا کرده امام صادق علیه السلام بر یکی از شاگردانش مفضل ابن عمر برای رد متریالیستایی که به اصطلاح بودند و بزرگترینشون که معروف بوده به ابن ابل اوجا، در رد ابن ابل اوجا رساله ای را املا کرده بر مفضل ابن عمر و نوشته که این نشان میدهد، این آقا گفته، محمد صادق استاد دانشگاه الازهر گفته، نشان میدهد مقام و منزلت امام صادق را و احاطه شگفت او را به انواع فنون و معارف. این گفته استاد دانشگاه جامعه الازهر است که مرکز اهل تسنن است. مسلمانان به این دانشگاه امام صادق علیه السلام از همه اقطار عالم که مسلمان بودند رفت آمد می کردند و از فیض او استفاده می کردند و غرفه هایی از منویات حضرت بر می داشتند. استاد عبدالعزیز سید العهد که نویسنده کتاب های و استاد بزرگیست این میگه کوفه و بصره و واسط و حجاز به طرف امام صادق علیه السلام بهترین دانشمندانشون رو میفرستادند از قبیله های مختلف که اسم قبیله ها رو اینجا آورده برای استفاده از امام صادق: قبیله بنی اسد، قبیله مخارق، قبیله وطی و قبیله سلیم، قبیله قطفان، قبیله غفار، قبیله ازود، خزائه، خسعم، مخزوم و بنی زبه و قریش و مخصوصا بنی الحارث ابن عبدالمطلب و فرزندان حسن ابن علی می رفتن می اومدند خدمت امام صادق علیه السلام، هم کسانی که آزاد مردان بودند، هم فرزندان مولاها و بردهایی که بودند، از اعیان امت می رفتند خدمت امام صادق علیه السلام استفاده می کردند. در اون تاریخ مخصوصا از شهر قم که مرکز گروه های مختلف دانشمندان بود. ابو نعیم اصفهانی روایت می کنه از جعفر ابن محمد، ابو نعیم اصفهانی میگه روایت کرده اند از جعفر ابن محمد تعدادی از تابعین، جوانان، تابعین یعنی کسانی که بعد از صحابه پیغمبر نسل بعد بودن، روایت کردن تابعین از جعفر ابن محمد، یکی از اونها یحیی ابن سعید انصاری است، یکی از اونها ایوب سختیانی است، یکی از اونها ابان ابن تغلبه، یکی از اونها ابو عمرو ابن علاء، یکی از اونها یزید ابن عبدالله ابن هاده و خدمت ایشان از پیشوایان اعتقادهای مختلف اهل تسنن استفاده می کردند. مالک ابن انس یکی از رهبران اهل تسنن، شعبت ابن الحجاج یکی دیگه، سفیان ثوری یکی دیگه، ابن جریح یکی دیگه، عبدالله ابن عمر یکی دیگه از بزرگان اهل تسنن، روح ابن قاسم، سفیان ابن عیینه، سلیمان ابن بلال، اسماعیل ابن جعفر، حاتم ابن اسماعیل، عبدالعزیز ابن مختار، وهب ابن خالد و ابراهیم ابن تهمان در خدمت امام صادق علیه السلام استفاده کردند. مسلم
در صحیح خودش احتجاج کرده به حدیث امام صادق علیه السلام که دیگران نقل کردن برای او. میخوام اینو بگیم، امام صادق علیه السلام در مدتی که زنده بوده مکتب پیغمبر اکرم را در بهترین وضع نشر کرده و ارائه داده، اما از نظر اخلاق، از نظر سیره، از نظر رفتار با مردم، از نظر مهربانی، از نظر دست و دلبازی، امام صادق علیه السلام کارهایی کرده در کتابهای مخالفان ثبت شده است. مالک ابن انس، امام مذهب اهل تسنن، گفته جعفر ابن محمد من باهاش مدتی زمانی رفت آمد کردم، ندیدم جعفر ابن محمد را مگر بر یکی از سه خصلت، اما مسلن یا نماز میخوند، و اما صائمون روزه بود، و اما یقرأ القرآن یا دیدم در حال قرائت قرآن است. منصور صیقل گفته دیدم ابا عبدالله علیه السلام را، یعنی امام صادق را، ساجدن فی مسجد النبی، دیدم در مسجد النبی در حال سجده است. فجلست حتی اتلت، طولانی شد سجدشون، نشستم طولانی کش طولانی شد. ثم قلت لا اسبحن ما دام ساجدن، گفتم سبحان الله سبحان الله میگم تا سجده امام صادق تمام بشه. فقلت سبحان ربی و بحمده، استغفر الله ربی و اتوب الی، ثلاثمئه و نیفن و ستین مره، حدود 360 مرتبه. اینا رو که گفتم فرفع رأسه، دیدم امام صادق علیه السلام سرشون رو بلند کردند و از سجده برخواستند. میخوام اینو بگیم که امام صادق علیه السلام با اون همه فعالیت در نشر مکتب پیغمبر و مکتب حدیث و قرآن اینجوری عبادت میکردند. اخلاق و سیره ائمه طاهرین برگرفته از اخلاق و سیره پیغمبر اکرم است. انقطع الشسع و نعل ابی عبدالله علیه السلام و هو فی جنازتن، حضرت داشتن تشییع جنازه میکردن، بند نعلشون پاره شد، بند نعل امام صادق در تشییع جنازه یک مسلمان. فجاء الرجل بشسعه لینل آوله، فقال علیه السلام امسک علیک شسعک فان صاحب المصیبه اولا بالصبر علیها. یه نفر آمد کفش آورد که حضرت بپوشه و او بیاد بند نعل کفش حضرت امام صادق را تعمیر کنه. حضرت فرمود نه، تو کفش خودتو داشته باش، صاحب مصیبت اولاست که صبر کنه بر مشکلاتی که داره. یعنی معلوم شد که یکی از نزدیکان امام صادق علیه السلام بوده، در حین تشییع جنازه حاضر نشد کفش یکی دیگر رو بپوشه راحت تر بره. زهد ائمه اینجوری بوده، تمام ائمه 12 گانه شیعه تقلید 100% از اخلاق پیغمبر اکرم و نبی مرسل داشتن و زندگیشون اینجوری شده. سفیان ثوری که شیعه نبود وارد خدمت امام صادق علیه السلام شد، دید امام صادق رنگشون تغییر کرده و ناراحتن. سوال کرد چی شده؟ گفت من خدمتگزار منزلمو گفته بودم که تو بالا پشت بون نرن. وارد خانه شدم، دیدم یکی از این خدمتگزاران که در منزل ماست و مسئول تربیت یکی از فرزندان منه، از نردبان بالا رفته، بچه هم در بغلش بوده. موقعی که چشمش به من خورده، چون من گفته بودم بالا پشت بون نرو، شروع کرد به لرزیدن و لرزید و بچه به زمین افتاد و بچه از دنیا رفت. رنگ من و ناراحتی من برای فوت و وفات این بچه نیست. رنگ من که تغییر کرده، حالم بد شده، به خاطر این است که چرا باید از من رعب و وحشت در دل این خدمتگزار وارد بشه. جوانان نگاه کنید، در زندگی ائمه دقت کنید، زندگی ائمه رو مطالعه کنید. کتاب های 100% صحیح وجود داره که زندگی ائمه ما رو به ما نشون میده. اون وقت امام صادق علیه السلام، سفیان ثوری میگه که از مخالفان مکتب تشیعه، میگه وقتی که صحبت اینجوری شد، امام صادق علیه السلام به اون خدمتگزار و کنیز و برده گفت: انت حرتون لوجه الله لا بأس علیک، برو در راه خدا تو را آزاد کردم. به خاطر اینکه این دختر، این خدمتگزار، به خاطر ترس امام صادق علیه السلام میلرزید، فرمود: انت حرتون لوجه الله لا بأس علیک، مرتین، دوبار اینو گفت. این معنا را در کتاب‌های مختلف از سفیان ثوری نقل کردن که ما از روی کتاب ائمتنا برای شما جوانان، دختران و پسران برای شما نقل کردیم. تمام ابعاد مختلف زندگی ائمه درس تربیت و تکامل است برای شیعیان. توصیه می‌کنم همونطوری که امام صادق علیه السلام به فرزندشون موسای کاظم علیه السلام وصیت کردن: یا بنیه اقبل وصیتی واحفظ مقالتی فانک ان حفظتها تعش سعیدا و تمت حمیدا. پسرکم وصیت منو قبول کن، گفتار منو نگهدار، حفظ کن تا زندگی پرسعادت داشته باشی و اگر مردی با حمد و ثنای فرشتگان بر تو بمیری. بعد مطالبی را گفت به پسرش که خیلی مفصله، ان شاء الله در برنامه‌های دیگه خدمت شما عزیزان عرض می‌کنم. توصیه آخرم این است: این امام صادق علیه السلام آخرین فرزندشون که الان زنده هستند حضرت امام مهدی علیه السلام. جوانان، ارتباط قلبی و معنوی و اعتقادیمون رو با حضرت بیشتر کنیم و برای فرج حضرت در قنوت‌های نمازمون با این دعا دعا کنیم: اللهم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. برای سلامتی و فرج امام زمان، هر کسی که صدای ما را میشنود 3 صلوات تقدیم کنیم: اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل محمد، اللهم صل على محمد و آل